بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث اشتراک معانی در یک لفظ، یکی از مباحث الفاظ در اصول بحث اشتراک است. منظور از اشتراک، اشتراک لفظی است. که اشتراک معنوی از قلمرو بحث ما بیرون است. درباره اشتراک باید توجه کنیم که به طور کلی اشتراک به دو قسم است: یک، اشتراک الفاظ در یک معنا، دو، اشتراک معانی متعدد در یک لفظ. قسم اول عبارت است از ترادف، که چند لفظ هست و یک معنا. آنجایی که بحث از نزاع لفظی به میان میاد، همون اشتراک الفاظ متعدد در معنای واحد و یا در مورد ترادف است. که مثالی را بعضی از اساتید در نجف می گفتن، شما با خبری، چون امثله حوزوی نجف ریخته است به حوزه قم، که سه نفر با هم دعوا و مرافعه داشتن، یکی عرب، یکی ترک، یکی فارس، برای خوردن میوه خاص. عرب میگفت من عنب میخورم، ترک میگفت نه خیر، عنب چه چیه؟ عزوم میخورم. فارس میگفت نه خیر، عزوم و عنب چیه؟ من انگور میخورم. دعوا و درگیری بود. نپرسیدم اردو چی میگد؟
اونگور
میگد. اونگور. اونگور. بعد دعوا در گرفت، تو آخرش کسی که میوه حاضر میکرد دید همون چیزی رو آورده که هر ستا اونو میخواد. نزاع لفظی است. نزاع لفظی جاش عمدتاً در ترادف. قسم دوم که همین موضوع بحث ماست، عبارت است از اشتراک معانی متعدد در لفظ واحد. این اشتراک لفظی است در برابر اشتراک معنوی و این محور بحث ماست. در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول، آیا اشتراک به این معنا دارای واقعیت است، محقق شده است یا خیر. پس از که به نتیجه رسیدیم که گفتیم اشتراک واقعیت دارد، در مرحله دوم بحث میکنیم که در مقام استعمال و کاربرد میشود از لفظ مشترک استفاده کرد، به چه معنا و به چه صورت که باید تحقیق بشود. اما مرحله اول که محقق خراسانی در امر یازدهم مطرح می‌فرمایند به این عنوان که الحق و وقوع الاشتراک، درباره تحقق اشتراک سه قول وجود دارد. قول اول امکان این اشتراک، امکان اشتراک معانی متعدد در لفظ واحد که این همون حد اعتدال است. قول دوم امتناع اشتراک معانی در یک لفظ که در حقیقت تفریط است. قول سوم وجوب اشتراک معانی متعدد در یک لفظ که طبیعتاً این رأی افراط خواهد بود، قول افراطی است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه قول اول امکان اشتراک حد اعتدال را اختیار فرموده، می‌فرماید الحق و وقوع الاشتراک که امکان وقوعی دارد، حد معتدل. منظور از امکان وقوعی است، نه امکان ذاتی، که میدونیم امکان وقوعی آن است که از وقوعش محالی لا پیش نیاد، و امکان ذاتی آن است که از وقوعش محالی لازم بیاد. پس از که می فرماید اشتراک امکان دارد، سه تا دلیل برای این مدعا اقامه می کنند. یک، نقل لغوی. لفظ مشترک در لغتنامه ها به نقل رسیده. مصداق بارز کلمه عین برای باصره و جاریه و ذهب و اصل کل شیء، این در لغت ثبت شده و رأی لغوی درباره معنی کلمات حجیت دارد و اعتبار. اگر اشکال بکنید که ما در اصول خوندیم که قول لغوی حجیت ندارد، اون اشکال وارد نیست. اولا قول لغوی که معارض نداشته باشد، ترجمه معنا باشد و احتمال خلافی در کار نباشد، بر اساس فهم عرف یا سیره اهل لسان و اهل یک زبان حجیت و اعتبار دارد. و ثانیاً اگر قول لغوی موجب علم بشود، موجب علم به معنا، یا موجب اطمینان به وضع لفظ بر معنا بشود اعتبار دارد. البته در صورتی که موجب علم بشد که شک درش نیست و مصادیقش شاید محدود و اندک، ولی موجب اطمینان در حد زیادی خواهد بود و در صورتی که اطمینان بیارد اعتبار دارد. اما تحقیق این است که قول لغوی از باب دید کارشناسی به قول شما جوانها و از باب خبرویت اعتبار دارم و مؤید این مطلب این است که سیره محققان در ادبیات و فهم کلمات مراجعه به لغتنامه هاست، تنها راه این است. برابر این قول لغوی اعتبارش کامل است، هرچند خیلی تکرار می شد. با اشاره کوتاه گفته این که در اصول هرچند قول لغوی را اشکال میکنن خود شیخ، اما خود شیخ در مکاسب صفحه اول بیع میفرماید البیع و کما فی المصباح مبادلت المال بالمال، خودشم استفاده میکنه. قول لغوی اعتبار دارد. دلیل دوم ما تبادر است. ما از یک لفظ میبینیم چند معنا تبادر میکنند. این تبادر علامت حقیقت است و در تبادر شک نداریم. از کلمه عین این چند تا معنا متبادره. اشکالی که وجود دارد این است که لفظ و معنا و تبادر همزمان هستند. استعمال لفظ یک استعمال است، اراده یک معنا است، تبادر هم همان مورد محقق می شود. تبادر چند معنا تصورش کار مشکلی است. متوجه شدید؟ جوابی که داده می شود این است که اشتراک لفظی یک لفظ با وضعهای متعدد برای معناهای متعددی وضع شده. ما اون لفظ را در برابر هر یک از اون معناها که قرار بدیم اون معنا از اون لفظ تبادر میکند. پس تبادرهای متعدد به عدد معانی متعدد است. بنابراین تبادر هم دلیلیتش کامل و تمام است. اما دلیل سوم عدم صحت سلب. میبینیم همون مثال بارز ما، لفظ مشترک ما از اون معانی صحت سلب ندارد. نمیتوانیم بگیم که الباصرتو لیس بعین، سلب کنیم این لفظ را. سلبش صحیح نیست و این جزء وجدانیات است و عدم صحت سلب که همان صحت حمل هست. اگر یادتون هست گفته بودم یک نکته ای درباره عدم صحت سلب و صحت حمل، یادتون؟ آفرین خدا خیرتان بدنش، انشاءالله از برکات فقه اهل بیت محظوظ بشوید. پس یادتون این نکته را که گفتیم، اشکال هم یادتونه دیگه. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که ممکنه این لفظ به این معنا در شکل مجاز مشهور باشد و اونس گرفته باشد و سلبش صحیح نباشه. جوابش چه بود؟ بله، جواب این یادتون هست؟ درست، اشاره شما درست. همونطوری که انصراف بدوی و انصراف حقیقی یا حقی داریم، عدم صحت سلب هم به دو قسم بدوی و حقیقی تقسیم می شود. عدم صحت سلب در مجاز مشهور بدوی است، اما پس از تصور و تصدیق ببینیم که این لفظ با این معنا ارتباط دارد، ارتباط وضعی و حقیقی دارد، و پس از درک ارتباط نزدیک بین لفظ و معنا می شود عدم صحت سلب حقیقی. این سه تا دلیل رو اقامه می کند محقق خراسانی با توضیحاتی که سه تاش، بله، انصراف، تبادر، عدم صحت سلب، سه تاش بدوی و حقیقی دارد. اینا رو اجمالا گفتیم، یک قسمتش الان اضافه شد. بسیار خوب، این سه تا دلیل اقامه شد، به این نتیجه رسیدیم که اشتراک معانی در لفظ واحد محققه و وجود داره و عدل و دلیل بر وجود شیء وقوعشه، و عدل و دلیل بر وجود شیء واقعیت شیء هست. میبینیم اشتراک لفظی، اشتراک این معنا واقعیت دارد و در قرآن هم آمده است، مثل کلمه قرع که هم برای طهر به کار می رود هم برای حیض. این مطلب کامل شد. قول دوم چه بود؟ قول تفریطی قائل به امتناع. گفته می شود که اشتراک ممتنعه، اشتراک چند تا معنا برای یک لفظ ممتنعه. دلیل امتناعش این است که اخلال به غرض شکل میگیرد. غرض وضع تفهیمه که بهش میگیم حکمت وضع، القاء معنا توسط لفظ برای مخاطبه. اگر یک لفظ چند تا معنا داشته باشد، مخاطب نمیتواند بفهمد که کدام یکی از این معناها مراد متکلمه. تفهیم صورت نمیگیرد، اخلال در فهم به وجود میاد. قرائن هم همیشه که نیست، گاهی هم ممکنه قرینه خفیه باشد، قابل درک نباشد، در بعضی از موارد هم اگر اخلال به وجود بیاد کافی است که این گونه وضع موجب اخلال در غرض می شود و این اخلال غرض به تعبیر عقلی کلامی از باب نقض غرض صدورش از حکیم مولای حکیم محاله، چون که نقض غرض لفظ برای این غرض است و خود حکیم یا خود مولا این غرض را رعایت نکرده باشد محال. بنابراین اشتراک معانی در یک لفظ واحد کار ناممکنی است. اضف الی ذلک، اضافه کنید که لفظ قالب است برای معنا، یک لفظ از یک معنا بیشتر گنجایش ندارد. امکان این نیست که یک لفظ رو برای چند معنا قالب قرار بده. در نتیجه اشتراک معانی در قالب لفظ واحد محال است. محقق خراسانی این استدلال رو جواب داده است که با آسانسازی به این شرح است. گویا می فرمایند این استدلال درست نیست، برای اینکه اولا اخلالی در کار نیست، اخلال به وجود نمیاد. چرا؟ چون قرائن واضحه وجود دارد. در اصطلاحات و محاورات همونطوری که لفظ و معنا با هم هماهنگند، قرائن مقالیه، مقامیه، حالیه همه هنگن، اختلال به وجود نمیاد. وجدانم شاهد است که اختلال شکل نمیگیرد در محاورات. پس از اختلال که شما میگید خبری نیست. این نکته را هم اضافه کنید که اشتراک در حد اندک و ناچیزه. اشتراک یک عملیات فراگیر نیست که قسمت قابل توجه الفاظ و وضع الفاظ و فرا بگیرد. موارد محدودی است. در اون موارد محدود مشکلی هم اگه به وجود بیاد اختلالی در محاوره نیست، به دلیل قلت در وجود. و ثانیاً بر فرضی که بگیم معنا مبهم و در حال ابهام باقی بماند و قرینه در کار نباشد، مضافاً بر این که این صورت از مسئله بسیار به ندرت اتفاق می افتد، میگیم احیانا خود اجمال مصلحتی دارد. برای متکلم مصلحتی است که کلام را در شکل اجمال بیارد، زمینه مساعد نیست، یا به غرض تحقیق یا به غرض دیگر اجمال آورده شود. خود اجمال هم ممکنه مصلحتی باشد که در اون صورت اشکالی در کار نیست.
ببخشید اینجا به نظر آخون طبق نظر یشانی مخالفی وضع الفاظ معانی نمیشود. اصل لفظ را برای یک معنا قالب قرار داده باسته این که اون معنا تفهیم شود از این لفظ معنا را برسن. خب در صورتی که اجمال باشد، ولی اینکه اگر اون اجمال مصلحت پایی دور داشته باشد،
بسیار فهمیدم. احسنتون، خیلی خوب سوال میکنید. فهمیدم فرمان شما را، الحمدلله. توجیه کرد. اجمال یک خیلی کمه. اون اجمالی که باعث اختلال میشد باید قلمرو وسیع داشته. اگر اجمال بسیار نادر بود، اختلال در بدنه محاورات ایجاد نمی‌کنه. آدم در محاورات قسمت از کلمات و معناش اصلا نمی‌داند. جهل، اختلال ایجاد میشه؟ نه. اون اجمال هم یا اشتراک هم در کل وضع الفاظ مقدار ناچیزه، چون ناچیز اختلال ایجاد. و ثانیاً یه وقتی ممکنه اجمال مصلحت داشته باشه. مصلحت حاکم بر حکمت وضع، تخصیص میزنه حکمت وضع که از اون پرس که پرسیده شد وصی پیامبر کیست، گفته شده باشد من کان بنت حوفی بیتهی. خود طرف اهلیت نداشت که بگد وصیه علی بن ابی طالب علیه افضل الصلاة والسلام. مجامله کرد من کان بنته فی بیته، آن به ابو بکر میخورد که بنت ابو بکر، آن به بنت رسول الله میخورد که به بیت حضرت علی است. این مجامله است به مصلحته. خب خیلی مطلب تا حالا خوب شکر خدا تنظیم شد. پس از که این دلیل قول دوم را جوابش رو از بیانات محقق خراسانی استفاده کردیم، اصل استدلال به جایی نرسید. یک اشکالی در همین مورد به چشم میخورد. اشکال این است که اگر چنانچه شما بگید که اشتراک و اجمال احیانا عیب ندارد، در کتاب الله، در قرآن که قائل بشیم باید که اشتراک وجود دارد. اگه اشتراک وجود دارد از دو راه بیرون نیست، یا قرائن ذکر می شود که تطویل بلاطائل است، خلاف بلاغت است. بلاغت آن است که خود کلمه معناش رو بیرون بدهد، نیاز به توضیح کلمات اضافی خلاف بلاغت است. و اگر قرائنی در کار نباشد مجمل میماند. پس اشتراک در کلام الله اگر وجود داشته باشد، منافی با شأن و عظمت قرآن خواهد بود. این اشکالی که می کنن جوابش رو محقق خراسانی میفرماید تقریبا همون دو تا جواب، منتها با یک کمی توضیح بیشتر. میفرماید که اولا اجمال و اختلالی در کار نیست، تطویلی در کار نیست. چرا؟ چون قرائن همش قرائن لفظیه نیست، قرائن حالیه. قرائن حالیه تطویل نمیخواد، از حال، از وضع، از موقعیت استفاده میشود. کسی به گردش میرود، برمیگردد میگد شاهدت عینا، معلومه که میگه چشمه ای را دید در این گردشگاه. از حال و وضع حاضر استفاده میشه و تطویلی نیست. و ثانیاً ممکن است اجمال غرضی داشته باشد و عدل و دلیل بر صحت این مدعا. کدوم مدعا؟ این مدعا که اجمال در کتاب الله هست و قطعا حکمتی دارد، که خدا در قرآن می فرماید سوره اعراف، سوره آل عمران آیه 7، منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. این متشابهات اجماله. پس اجمال در قرآن آمده است و عدل و دلیل بر وقوعش، بر امکانش وقوعش هست و در کتاب واقع شده است. این قسمت دوم استدلال محقق خراسانی را گفته می شود که خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون متشابهات اجمال نیست. اولا اجمال با متشابهات لغتا دو چیز، و ثانیاً گفته می شود متشابهات الفاظ معینه برای معانی معین است، فهمش مخصوص افراد خاصی است. چطوری شما بعضی از اصطلاحات خاصی را میدانید که اختصاص دارد به افراد خاص، بعضی از مصطلحات پزشکی، پزشک اون اصطلاح آشناست، اما برای عامه مردم متشابهات. و این اولا. و ثانیا در تفاسیر و نصوصمون محکمات و متشابهات معنا شده است، معنای روایی. منه آیات محکمات، آیات محکمات امیر المؤمنین تا بقیت الله العظم. اخر متشابهات ثلاثه معروفه. بعد این معنا شده از طبق روایات، لذا ورود کلمه متشابهات در قرآن دلیل بر این نیست که لفظ مجملی در کتاب الله آمده باشد. قول سوم، قول سوم که در حقیقت همون قول افراطی است که گفته می شود اشتراک واجب است. چرا واجب است؟ برای اینکه معانی نامتناهی است، الفاظ محدود است، مواد الفاظ 18 تا است، 18 حرف از این حروف ترکیب شده است، الفاظ محدود و مشخص، معانی نامحدود، هر شیئی، هر واقعی، هر حادثهی، هر فعل و هر عملی معناست. هستی یعنی سلسله معانی. کائنات و موجودات با تمام ریز و درشت یعنی معانی. خب الفاظم محدود، بنابراین می طلبد ضرورت که لفظ معانی متعددی داشته باشد تا بتواند این معانی نامحدود را پوشش بدهد، و الا مشکل عدم فهم معانی به وجود میاد. معنا بدون لفظ قابل فهم نیست. می شود زندگی زندگی جاهلانه، به معانی آگاه نباشیم، نفهمیم به قول عوام که چی به چیست. این استدلال با همین شکل و شمای روشن و مشخص این نتیجه را اعلام کرد که اشتراک واجب است. اما محقق خراسانی می‌فرماید که این قول هم اساسی ندارد. اولا قبل از که اشکالات محقق خراسانی را مطرح بکنیم، باید بدانیم که معنای متناهی و نامتناهی چیست. نامتناهی دو تا اصطلاح دارد، یک اصطلاح عرفی، دو اصطلاح عقلی. و نامتناهی عقلی هم باز دو معنا دارد، یک نامتناهی مطلق، دو نامتناهی نسبی. اما پس از که این معانی نامتناهی رو فهمیدیم، الان تطبیق کنیم که منظور از این نامتناهی کدام یکی از این اقسام است. وارد بحث بشیم به جایی نمی رسیم. فردا انشالله